آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
تقریبا ساعت 17:30 دقیقه است. ما همچنان کنار شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم هر جای هستید برنامه ها رو پسندیده باشید. اظهار نظر بفرمایید روی پیامک رادیو گفتگو. گفتگوی سیاسی امروز زنده تقدیم حضور شما میشه.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. من محمد مهدی مومنیا انشالله تا حدود ساعت 18:45 دقیقه با این برنامه در خدمتون هستم. موضوع برنامه امروز بررسی خط رسانه‌ای اندیشکده‌های آمریکایی و پس از ترور شهید هنیه و اهداف آن که انشالله با حضور دو کارشناس محترم برنامه رو پیگیری می‌کنیم. بخش اول برنامه رو با هم می‌شنویم. مجدد در خدمت شما عزیزان هستم.
در کنار ترور شهید هنیه در تهران توسط رژیم صهیونیستی، خط امنیتی حاکم بر جریان رسانه‌ای و اندیشکده‌های آمریکایی که عمدتاً مراکز تجمع نیروهای بازنشسته و امنیتی سازمان سیا هستند، نوعی جهت‌گیری اطلاعاتی را پیش گرفته است. در این فرایند، آغاز ترور شخصیتی نهادهای اطلاعاتی و زدن برچسب توسط عناصر فکری نفاق به خوبی نشان می‌دهد که شهادت رهبر مقاومت در داخل ایران بیش از آن که اهداف بازدارنده پس از طوفان الاقصی داشته باشد در خود علایم سیاسی دارد. در دوره‌ای که مکتب امنیتی تهران خواب را بر تروریست‌های سنتکام در منطقه حرام کرده و رژیم صهیونیستی را به سمت فروپاشی و نابودی به پیش می‌راند، آغاز ترور شخصیت اطلاعاتی نظام حاوی یک راهبرد مهم آمریکایی صهیونیستی برای تخریب این اقتدار است. در حالی که بنا به گفته آلان پینکاس در روزنامه هارتس، رژیم صهیونیستی می توانست در جای امن‌تری چون دوحه این ترور را انجام دهد، اما انتخاب تهران در روز تحلیف پیامی خاص دارد. وارونه نمایی از حقیقت ترور تهران، تلاش برای نفاق افکنی و سردرگمسازی در عرصه افکار عمومی امت اسلامی، ایجاد جنگ اطلاعاتی شناختی علیه افکار عمومی و حتی نظام حکمرانی کشور، از جمله پیامد تحلیل‌ها و ارائه اطلاعات غلط در خط و سیر رسانه‌ای و اندیشکده‌های آمریکایی علیه ایران پس از ترور شهید هنیه است. در این برنامه ضمن کاوش این فرایند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که جهت‌گیری رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی پس از ترور شهید هنیه در تهران چه ترتیبی یافته و اهداف این فرایند علیه توان امنیتی اطلاعاتی کشور چگونه است؟
بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو کارشناس محترم هستیم، جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر و نیکی.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم گفتگوی سیاسی، در خدمت شما هستم.
و مهمان دیگر جناب آقای علی محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل بین الملل. خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی انشالله.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. اگه اجازه فرمایید با جناب آقای شیخی سوال رو آغاز کنیم. جناب آقای شیخی، با توجه به حالا موضوع برنامه هم که در خصوص بحث خط رسانه‌ای اندیشکده‌های آمریکایی هستش پس از ترور شهید هنیه، میخواستم یه بررسی داشته باشید این خط و سیر رسانه‌ای آمریکا رو برای بحث روایت سازی جعلی درباره چگونگی عملیات ترور که ما شاهد بودیم توی این مدت. روایت های مختلفی گفتن از جایگذاری بمب در محل استقلال شهید هنیه و موضوعات دیگه که خب بعضا تکذیب شد و خلاف واقعیت بود. در این خصوص میخواستم که نظر شما رو هم بدونیم.
بله، خوش میکنم. طبق چیزی که این اقدام تروریستی که رخ داد و به نظر من اون تداوم عملیات تروریستی در حوزه رسانه هم یک پیوست رسانه‌ای براش سریعا عرضه شد. بله. یکی از مواردی که خود رسانه‌ها و اندیشکده‌ها بعد از رسانه‌ها اومدن این رو خیلی پروموت کردن و برجستش کردن و به نوعی در موارد مختلفی شایعه سازی و روایت سازی کردن، تا میشه گفت علاوه بر اون اتفاقی که افتاد یک جنگ روایتی هم در طرف دیگر ماجرا شاهدش بودیم. همین مسئله‌ای بود که جناب عالی هم اشاره فرمودید، اون روایت‌هایی که در مورد نحوه ترور، در مورد این که بمبگذاری انجام دادن، مدتی که یک روز اول 24 ساعت اول که کاملا روی این خط رسانه‌ای سوار شدن که بله بمبگذاری انجام شده و تئی یک بمبگذاری بوده و تمام
حتی زمانم مشخص بله. از دو ماه قبل اومدن
بله اصلا این گذاشتن بله. و بعدش با ریموت کنترل بوده، چطور بوده، بعد همون موقع تشخیص دادن، طبق اون چیزی که تشخیص داده شده منفجر شده. یعنی دروغ پردازی‌های مختلفی که حتی چند بار صدای نماینده حماس در تهران رو هم در آورد که گفت من خودم دیگه اونجا بودم، من که دیدم که چه اتفاقی افتاده. حتی دیروز هم دوباره یک اظهار نظر دیگه ای آقای خالد قدومی انجام داده بود. اما خب این روایت سازی هایی که انجام می شد یک هدفی رو دنبال می کرد، یعنی همزمان با حذف فیزیکی شهید هنیه انگار که انه این هدف، مخصوصا وقتی که اون غم مردم ایران رو و اون تنفر و انزجار مردم ایران از این تروریسمی که باعث ترور شهید هنیه شده بود و رژیم صهیونیستی رو شاهد بودن، خیلی خواستن بر سوار بر این موج رسانه‌ای و این روایت سازیه بشن که بله، اولا در موضوع تشییع قبلش که تشکیک ایجاد میکردن که در تشییع کسی شرکت نمیکنه، هنیه یک رهبر سنی است در تهران شهید شده، کسی نمیخواد و درش شرکت نمیکنه، ولی دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد و برعکس اتفاقا تشییع بسیار پرشکوهی هم انجام شد و در شهرهای مختلف تجمعات که انزجار از تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی رو نشون میداد. خب در مقابل این اتفاقاتی که رویداد بود و داد به عنوان یک ایونت هایی، به عنوان یک رویداد هایی در رخ می داد، در روی زمین یک سری روایت سازی های انجام می شد که مسئله بمب‌گذاری یکی از اونها بود. مسئله بعدی این بود که بیان بحث ضعف امنیتی رو برجسته کنن، موضوع نفوذ رو برجسته کنن و تمام این نقاطی که نشانه گیری می کردن به نظر من در تداوم همون خط تروریسم دولتی بود که رژیم صهیونیستی پیش برد و این رو به طور خاص هم رسانه‌های غربی، هم آمریکایی‌ها، هم حتی برخی از رسانه‌های منطقه‌ای و اندیشکده‌های منطقه‌ای هم این رو نمایندگی کردن و پیش بردن. اما چیزی که نتیجه به نظر من الان شاهدش هستیم، به طور خاص بعد از این اتفاق و انتخاب یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، یعنی کاملا یک خط بطلانی بود بر این فرضیه سازی های دروغین، علاوه بر اون که حالا بحث های تحقیقات میدانی اطلاعیه های سپاه و کسانی که در میدان بودن، نماینده حماس در تهران، همه اینها سر جای خودشون دونه دونه معتبر. اما خود انتخاب یحیی سنوار به نظر من اون هم در موضوع روایت سازی این اندیشکده ها و رسانه های غربی اینها رو با یک شوکی مواجه کرد که نه تنها مسئله مقاومت و به حاشیه نمیره، بلکه این برجسته میشه. از طرف دیگه در مورد موضوع نزدیکی به جمهوری اسلامی ایران در خود حماس و گفتمانی که در حماس است، خب سنوار به عنوان یکی از کسانی که اون سخنرانیش رو شاید خیلی از شنوندگان همین گفتگوی ما دیده باشن که شکر و فکل شکر برای ایران، برای جمهوری اسلامی ایران میفرسته و میگه که جمهوری اسلامی ایران بود که با سلاح و همه چیز، با تمام توان و تجربه در کنار ما بود و کمک کرد ما رو در زمانی که همه ما رو رها کرده بودن. خب اینها به نظر من در مقابل یک سری ایونت هایی بود، یک سری رویدات هایی بود که در مقابل این روایت و این روایت رسانه‌ای که اینها میخواستن غالب کنن قرار گرفت و خود به خود این روایت ها رو باطل کرد. و نکته دیگه ای هم که میشه در این مورد اضافه کرد به طور خاص در مورد اندیشکده های امریکایی، بحث این که بله این با حذف، چون یکی از خطای رسانه‌ایشون هم این بود که بله با ترور فیزیکی، با حذف فیزیکی شهید هنیه مسئله آتش بس شاید بره به سمت دیگری، اما دیدن با انتخاب یحیی سنوار به عنوان کسی که قائد و طوفان میشناسنش، فرمانده و مبتکر و مبدع همین طوفان الاقصا میشناسنش، خب به نظر من اون مسئله که مقاومت شاید دچار اضمحلال بشه در نوار غزه و همه اینها به کنار رفت و الان مسئله اساسی و دردسر اساسیشون شده فرمانده و رئیس کل سیاسی و به نوعی رئیس دفتر سیاسی حماس. خب به نظر من این هم یکی از اون دوباره رویدادهایی بود که تأثیر گذاشت در مورد این روایت‌سازی‌ها و روایت‌سازی‌ها رو ناقص گذاشت، وگرنه این روایت هی داشت پیش می‌رفت. یعنی انگار ما هر روز داشتیم یک پرده از این روایت، تا این هفته‌ای که گذشت و تا این 6 روزی که سنوار انتخاب شد، هر روز یک پرده از این روایت‌سازی غربی‌ها رو شاهد بودیم که به نظر من جایی متوقف شد که دقیقاً سنوار انتخاب شد به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس.
بله، بسیار سپاسگزارم. جناب اسماعیلی، ما شاهد بودیم که ترور شهید هنیه در تهران خب در یک زمان خاص و در مکان خاص روی داد و خب قاعدتا اگر بخوایم نگاه کنیم شاید اینها خیلی راحت میتونستن در کشور قطر ایشون رو ترور کنن و خب گذاشتن در کشور ما و در زمانی که حالا روز تحلیف ریاست جمهوری بود این اقدام رو انجام دادن. به نظر شما اهداف ترور شهید هنیه در تهران توسط رژیم صهیونیستی چی هستش و نقش امریکا در این گونه ترورها و همچنین رابطه این اقدامات با رویکرد اندیشکده های آمریکایی در تفسیر و تعبیر این اقدامات چیه؟
من معتقدم که این اتفاق، خصوصا که در روز اول دولت آقای پزشکیان انجام شد، خودش یه پیام داشت و بی ارتباط با صحبت‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای پزشکیان هم نبود. یعنی همه دنیا انتظار داشتن که با شروع دولت جدید یک پارادایم جدیدی در جمهوری اسلامی شکل بگیره در ارتباط با خصوصا دول غربی و اون یک نقطه عطفی از تنش‌زدایی در منطقه شکل بگیره و این به شدت مورد تایید اسرائیل نیست. یعنی رژیم اشغالگر در تلاش است که در تنش رو در منطقه به شدت افزایش بده، چون تنش زدایی مساویس با اتمام دوره حکومت نتانیاهو در رژیم اشغالگر، و به همین خاطر است که ما می‌بینیم که از هر وسیله‌ای نتانیاهو استفاده می‌کنه برای اینکه آتش جنگ و شعله برتر بکنه. و به نظر مثل آخرین ترفندش هم این هست که از این طریق بتونه شکل درگیری و تنش مستقیم ایران و امریکا رو به هر شکل ممکن این آتش رو شعله برتر بکنه. و خوشبختانه می‌بینیم در روزهای اخیر هم همین موضوع از طرف خود اندیشکده‌های امریکایی هم خاطر نشان شد، چون می‌دونید که این اتفاقات اینجوری چند لایه هست و هر رسانه‌ای در واقع مسئولیت جا انداختن و پخت و پزه یه در واقع منش فکری رو به عهده می‌گیره و مسیر خودش رو طی می‌کنه. اینجوری نیست که شما فکر بکنید که مثلا همه رسانه‌های خط خبری رو دنبال میکنه، همه یه هدف دارن. خیلی در مجموع در یک قطعاتی از یک پازل هستن، ولی هر کدوم وظیفه خودشون انجام میدن. همطور که آیه شیخی هم اشاره کردن، بخشی از اینا تمرکز داشتن روی اینکه اثبات بکنن که سازوکار اطلاعاتی و بنیه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ضعیف هست، که این اتفاق در تهران پایتخت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. و حتی من دیدم بعضی جاها تلاش کردن از طریق انتشار اعلامیه‌های جعلی از اطلاعات سپاه از جاهای مختلف امنیتی یه جورای انگشت اتهام رو به سمت برخی از شخصیت‌های ایرانی هم اشاره داشتن و سعی می‌کردن به یه جوری یک در واقع از هم گسیختگی رو در رسانه‌های ایرانی و بین حاکمیت جمهوری اسلامی هم ایجاد بکن. ولی خب هرچی که زمان میگذره، موجی که در دنیا ایجاد شد بر علیه این اقدام شرورانه، این به نظر من خسارتش برای رژیم اشغالگر خیلی بیشتر از اون چیزی بود که محاسبه میکردن. در هر صورت همه دنیا اینو قبول دارن که آیه اسماعیل هنیه یه شخصیت دیپلماتیک بود و در مهمان جمهوری اسلامی ایران بود و هیچ عقل سلیمی، هیچ وجدان پاکی، هیچ انسان آزادی در کره زمین اینو نمیپذیره که یه شخصیت که پاسپورت دیپلماتیک داره و مهمان یه کشور در یه کشور مورد هدف قرار بگیره. و این به اعتقاد من مرحله به مرحله رژیم اشغالگر رو داره به سمت نابودی پیش میبره. یعنی اینکه که معظم رهبری شروع کردن که اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیبینه، بخشی از این محصول خود عمل کرده رژیم اشغالگر هست. یعنی دنیا داره به این هویت نجس و شرورانه این رژیم اشغالگر داره پی میبره و همه اینا داره پیوست میشه با همه تصاویری که از غزه داره به دنیا مخابره میشه. همین چند روز پیش شاهد یک
انفجار جنایت تو مدرسه که روز گذشته بله وحشتناک
بود، طوری که اکثر جنازه ها قابل شناسایی نبود.
بله.
و نوع بمبایی که استفاده شده بود، همه اینا
دقیقاً یک نسل‌کشی که واقعا نتانیاهو داره به هر حربه دست میزنه که خودشو حفظ کنه. و واقعا حالا من نمیدونم این جوامع بین المللی چطور تا الان واقعا اقدامی نکنه، واقعا این جنایت علیه بشریت دیگه چه چیزی غیر از این هستش؟
یعنی وجدان عمومی در دنیا داره بر علیه اسرائیل داره واکنش نشون میده. یعنی هر شخصیتی که بخواد هر کجا از این رژیم دفاع بکنه منفور خواهد شد. من احتمال میدم در آینده نزدیک تمام هیئت‌های دیپلماتیک، تمام ورزشکارای رژیم اشغالگر، تمام هنرمندا، تمام کسانی که به یک نوعی علاقه و وابستگی دارن در همه جای دنیا مورد طعن قرار میگیرن، هو میشن. و
همین المپیک هم ما داشتیم چند مورد که این اتفاق افتادش. یعنی به خصوص حتی در این یکی دو روزی که خب همین مدرسه که در محله دراج غزه مورد هدف قرار گرفتش، که 100 نفری که حالا شهروندی که حالا تو این ساختمان اومدن پناه گرفتن به این شکل خلاصه قتل عام شدن، ما دیدیم که به هر حال تو خود بین ورزشکارهایی که حالا در المپیک هم بودن بالاخره این واکنش داشت و واقعا الان شاید مثلا یک دهه قبل ما شاهد بودیم که خیلی از کشورها مردم خیلی از کشورها خیلی بی تفاوت بودن، ولی الان شما میبینید در دور افتاده ترین کشورها حتی در شهرهای کشورهای اروپایی هم میان و تظاهرات میکنن بر ضد جنایتایی که واقعا دیگه از حد گذشته. نکته دیگه این بحثی که حالا امریکا یا دخالت داشتش، اینم اگه نظرتون البته باید ببینید.
بدون شک اقدام این چنینی، چون همزمان سه تا اتفاق در جای مختلف افتاد و این قطعا با هماهنگی و حمایت اطلاعاتی امریکا انجام شده،
با اینکه ادعا داشتن که ما اطلاعی نداشتیم و
خلاصه نه خود شخصیت های امریکایی از آن دارن که بی اطلاع نبودن، ولی اینکه بگیم که هیئت حاکمه امریکا به این نتیجه رسیده بود که این اتفاق بیفته با این شرایط، اینو محل تردید هست. در صورتی یه دیوونه یه سنگ میندازه تو چاه و عده عاقل نمیتونن، این مصداق همون اتفاقه. یعنی خیلی از شخصیت های امریکایی اعضای کنگره هم نمیتونستن دفاع بکنن از این اقدامی که انجام شد.
بسیار عالی. جناب آقای شیخی حالا نکاتی رو اشاره داشتن، جناب آقای اسماعیلی، که خب به هر حال یکی از اهدافی که داشتن این بودش که بالاخره این تنش‌زدایی رو در منطقه ما شاهد نباشیم. به هر حال بعد از انتخاب حالا رئیس جمهور ما دیدیم که خب بعضا تو اظهار نظرشون خیلی ابراز ناراحتی و نگرانی میکردن و خب به هر حال همینطور که جناب اسماعیلی اشاره داشت، بالاخره برای جلوگیری از این روند به هر حال که به دنبالش هستیم خدمت شما عرض کنم که اینها اومدن و این جنایت رو رقم زدن. به نظر شما خطای استراتژیک نتانیاهو در ترور در تهران، با توجه به اینکه خب به هر حال این بحث عملیات وعده صادق رو هم ما شاهدش بودیم که بالاخره اینها عملاً تمام جنایتایی هم که بعد از این قصه انجام دادن به هر حال جبران اون شکستی که اسرائیل داشتش رو نداشت و عملا ما شاهد بودیم که بالاخره این رژیم و رژیم یعنی این دولت که الان حاکم هستش در سرزمین‌های اشغالی، عملا به هر حال برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه اومد و حالا این اقدام رو انجام داد و حالا جنایت‌های دیگه. و خب قاعدتا قطعا همین بحث ما میدونیم که باعث اضمحلال کل رژیم صهیونیستی میشه. و به نظر شما با توجه به این اقداماتی که حالا ما شاهدش هستیم، آیا امکان ادامه این دولت در سرزمین های اشغالی وجود داره و به نظر شما چقدر مثلا میتونه این دولت دووم بیاره در این سرزمین؟
بله، نکته ای که در مورد مسئله این که این ترور رو به چه شکل و اصلا چرا انگیزه چی بود، اینکه فقط تنش زدایی داشت اتفاق می افتاد، اینکه این مسئله آتش بس داشت به یک نقطه قابل اتکایی می رسید یا نه، واقعیتش من قبل از این می خوام برگردم به یک نقطه ای که اصلا راهبرد و الگوی دیرینه رژیم این ترور خارج از مرزها بوده. یعنی در فرانسه ترور داشته، اولین ترورش دهه 70 میلادی بود، 1972 که مثلا اونجا ترور انجام داد. بعدش کسی مثل غسان کنفانی رو یک شخصیت ادبی فرهنگی رو در بیروت، یا مثلا
خود یاسر عرفات،
بله خود یاسر عرفات و خیلی کسان دیگه. یعنی شما در بیروت 1973 کمال ناصر و کمال عدوان و محمد نجار رو دارید و همینجوری این پیش اومده. یعنی در بیروت داشتی، در تونس داشتی، در پاریس داشتی، در دمشق، در دبی، در خود تهران خب دانشمندان هسته‌ای رو داشتیم، ما در بلغارستان انجام داده، در تونس انجام داده، در مالزی در کوالالامپور انجام داد و دوباره در بیروت این ترورها رو انجام داده. خب بنابراین این نکته به نظر من از یک الگوی حکمرانی در داخل رژیم صهیونیستی پیروی میکنه. این ترور هم که برمیگرده به این که این ترور خارج از مرزها رو پیش میبره، چون همون یک تعبیری مقام معظم رهبری داشتن در مورد باند تروریست خطاب کردن، واقعا یک باند تروریست، یک باند مافیایی تروریست همینجوری عمل میکنه، هر جایی که فرصت دید، حالا دید منافعش هم اون روم برداره نش هم راستا میشه، خب طرف رو حذف فیزیکی میکنه. بنابراین شما در مورد یک دولت که با یک سری هنجارهای بین المللی، یک سری هنجارهای حقوقی، لااقل یک سری چنین مواردی روبرو هستید اصلا مواجه نیستید، بلکه شما در مورد یک باند تروریستی دارید صحبت میکنید که هیچ ابایی نداره 40,000 تا آدم بکشه، هیچ ابایی نداره که بهش بگن که تو نسل‌کشی داری انجام میدی، تو داری جنوساید انجام میدی، هیچ کدوم از این ترس‌ها و اباها رو نداره. بنابراین وقتی که منافع، حالا اینجا منافع نتانیاهو ایجاب میکنه که شهید هنیه حذف فیزیکی بشه، خب این کار رو انجام میده، اما اینطوری نیست که، چون یک تصوری گاهی ایجاد میشه که اگر مثلا اپوزیسیون نتانیاهو بود شاید مدل دیگه رفتار میکرد، نه این یک باند تروریستیه که اگر اپوزیسیونش هم بود همین مدلیش رفتار میکرد، کما اینکه خیلی ها در داخل همین کابینه جنگ نتانیاهو هستن تونتر از نتانیاهو اپوزیسیونش هم بودن، مخالفش هم بودن، منتقدش هم بودن، که میگفتن نه باید تونتر رفتار کنیم. بنابراین این نکته رو عرض کنم خدمت شما، پس ما داریم در مورد یک رژیمی صحبت میکنیم که اصلا نرمال نیست، اصلا به هنجار رفتار نکرده از بد و تأسیس و تشکیلش تا الان. این یک نکته. نکته بعدی که در موردش باید بحث کنیم به نظرم این برمیگرده به اون مارپیچ تنشی که میخواد درست کنه. مارپیچ تنش رو به عنوان یک استراتژی انتخاب کرده. اندیشکده‌های غربی و آمریکایی هم در موردش صحبت کردن تو همین یک هفته گذشته که این مارپیچ تنش رو از اتفاقا قبل از حمله به ساختمان کنسولگری یا ساختمان کنسولی ایران در سوریه هم شروع شد، قبل از اون و در ترور معاون آقای هنیه صالح آروری در بیروت هم این اتفاق افتاد و قبلتر از اون هم، یعنی تمام این اقدامات رو ما بذاریم پشت سر هم دومینووار، رژیم صهیونیستی دنبال یک مارپیچ تنشیه تا خودش رو از چون به این پی برده که در یک مهلکه نابودی قرار گرفته، با این وضعیتی که داره پیش میره خب طبیعتاً به اهدافش نرسیده، اهدافی که مشخص کرده بود، یکی از اهداف که الان این آیرونی تاریخ، این طنز عجیب اینجا اتفاق افتاده، یکی از اهداف حمله به غزه رو حذف فیزیکی یحیی السنوار معرفی کرده، الان بعد از 10 ماه سنوار شده رئیس حماس. خب بنابراین این وقتی به اهدافش نرسیده، با گسترش دادن تنش و با گسترش جنگ میخواد طرفهای دیگری رو هم درگیر کنه. در سوالتون از آقای دکتر اسماعیلی هم بود اینکه امریکایی‌ها دخیل بودن در این موضوع، اینجاست دقیقاً اون بحث امریکایی‌ها پیش میاد، چون به عنوان یک متحد استراتژیک امریکایی‌ها، اسرائیلی خب طبیعتاً وقتی که هستی اسرائیل به خطر میفته امریکایی‌ها وارد بازی میشن، پاشون خواه نخواه، چه بایدن بخواهد چه نخواهد، چه این به ضرر کمپین انتخاباتی کاملا هریس باشه چه نباشه، طبیعتاً وارد این بازی میشه و وقتی وارد شد نتانیاهو هم دقیقا همین موضوع رو داره دنبال میکنه، یعنی گسترش و ما این گسترش جنگ و به نوعی تسری این مارپیچ تنش در منطقه، و اون موقع است که امریکا هم وارد تنش میشه و امریکایی ها بنابراین چیزی که آقای دکتر اسماعیلی اشاره فرمودن نکته دقیقی بود، کما اینکه شاید بایدن پشت سر قصه نباشه و حرفی که میزنه، البته از امریکایی ها بعید نیست این حرفشون هم دروغ باشه، ولی شاید هم اون حرف راست باشه و بخش دیگری از بدنه امریکا، نهادهای امنیتی و اطلاعاتیش وارد داستان میشن، یعنی کسانی که منافعشون در گرو جنگ سالاری هست و منافعشون در گرو اینه که حتی با هریس به عنوان کاندیدا به عنوان منتخب نیاد بالا. خب این یعنی دعواهای درونی، این رو می‌خواستم عرض کنم، دعواهای درونی هیئت حاکمه آمریکا هم اینجا مؤثر واقع میشه. اما انگیزه‌ای که باعث میشه که نتانیاهو چنین جنایتی رو بی‌پروا انجام بده و اسرائیل، و بعدش هم جالبه این که میاد میگه که به تک تک وزرای خودش هم این چیز رو میده، تذکر رو میده، هیچ کسی در مورد اظهار نظر نکنه ها، که انهو شما مثلا با یک قانون جنگلی طرفید، طرف رو زدید، حذفش کردید، تنها دشمنش هم در دنیا توی، حذفش کردید.